بسم الله الرحمن الرحیم. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم، شراب خانه کجاست؟ چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 22 که از جمله غزلیات گزیده و منتخب است و منظور از غزل گزیده در قاموس این شرح آن غزلی است که به دلیل اهمیت در باب آن تأمل افزون تر صورت می‌گیرد. در شرح این غزل بیت 5 را مورد توجه قرار دادیم و اینک بیت 6: نخفته ام ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم، شراب خانه کجاست؟ پختن خیال در یک معنا به مفهوم طمع و توقع داشتن است. آنگونه که مرحوم نفیسی در فرهنگ خود آورده است. همچنین پختن خیال، نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، به معنای اندیشه های بیفایده در دل راه دادن، آرزوهای دور و دراز در سر پروراندن و در سر گذراندن و در دل پروراندن است. پختن خیال به این معناست. خیال زلف تو پختن نکار هر خامی است که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. البته در این بیت خیال زلف تو پختن نکار هر خامی است به نحو اثباتی بیانگر آن است که آن که خام نباشد و عیار باشد میتواند در دل و جان خود چنین آرمانها و آرزوهایی را بپروراند. به عبارت دیگر خیال پختن از برای عوام، این رو بسیار توجه بفرمایید، خیال پختن از برای عوام آرزوهای دور و دراز بی حاصل در سر پروراندن است و از برای عارف و سالک و عیار به نحوی بنا به مرکب خیال توسن وصل را در دشت اصل به حرکت در آوردن است. به زبان ساده عارف گاه خیال میپزد، عامی گاه خیال میپزد. پختن خیال توسط عارف حذف فاصله ها و دفع واسطه هاست، اما از دیدگاه عامی سراب را آب انگاشتن است، همان آرزوهای دور و درازی که از آن سخن گفتیم. نکته مهمی که در این ساحت وجود داره بحث در باب خیال است. می‌دانید خیال از جمله مبانی بسیار بنیادی حکمت ماست، به قسمی که برخی مثلا عرفان ابن عربی یا حکمت و فلسفه ابن عربی را رسما فلسفه خیال می نامند. با وجود هستی شناختی یا انتولوژیکی اصطلاحا داره که خیال منفصل است یا آن وجه اپیستمولوژیک یا معرفت شناختی آن که خیال متصل است و همچنین مفهومی که ایجاد نسبت می کند میان اما در عرفان با خیال و نقش بسیار گسترده و عظیمی که در باب هنر دارد، هم خیال، هم تخیل، هم متخیله و هم معانی بسیاری که در این ساحت وجود دارد و بنده در آثار مختلف خود در حد توان اندک به تفصیل با آن پرداختم. چون اولین باریست که به مفهوم و اصطلاح خیال در دیوان غزلیات حافظ رسیده این ضرورت دارد بحث بلندی پیرامون خیال اظهار داره، اما به این دلیل که این غزل از غزلیات گزیده است و در ادامه مباحث بلند دیگری هم هست که باید در پیرامون آن به بحث بپردازیم، من قول بحث خیال را میدهم که انشاءالله در آینده چون به خیال بعدی رسیدیم بحثی تفصیلی در باب جایگاه خیال در عرفان، حکمت و فلسفه اسلامی انشاءالله به لطف حق داشته باشیم. خب نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست. به زبان ساده یعنی این که ز خیال تو شبها نخوابیدم، دائم در فکر و ذکرم توی، دائم در خلوت خود رؤیت تو را طلب میکنم، ظهور جلوه جمالی و جلالی تو بر دلم را طلب می کنم. این گونه خیال می پزم تا می شود روزی این خیال ها محقق شود و از صورت خیالین به صورت واقعی برگردد. بسیار توجه کنید، خیال عارف در سرپروراندن آرزوی بی حاصل نیست، طلب مطلق است. کما این که انشاءالله در بحث خیال عرض خواهم کرد، از دیدگاه برخی عرفا و در مقام برخی عرفا خیال عارف تحقق آن خیال است در عالم خارج، همون که ابن عربی قوه همت نامش می دهد یا شیخ اشراق قوه کن. لذا خیال پختن حافظ در بیت ششم غزل 22 را آرزوی دور و دراز بی حاصل در سر پروراندن ترجمه نکنید، معنا نکنید. خیال عارف معادل تحقق است، معادل وقوع است، معادل جاری شدن آن خیال است. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، پس این دل دائم در طلب است، این دل دائم در جوجش است، این دل دائم دو دست رو به آسمان به دعا دارد، دائم این خیالات را در سر میپروراند که کی حجاب ها از میان برداشته می شود و وصل معشوق محقق می شود. و اتفاقا در این ساحت من تمامی جان و دل را مهیا کردم از برای تحقق آن خیال، زیرا خمار صد شبه دارم، مدت ها معتکف شده ام، مدت ها در خلوت نشستم، مدت ها لب به شراب روحانی نزده ام، جان را تزکیه کرده ام، منزل دل را از اغیار پیراسته ام، خلوتی ساخته ام، خلوتی حاضر کرده ام، آن شراب خانه ای که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آن کی رخ می نمایاند؟ این شراب خانه کی ظاهر می شود؟ کدامین ملک دست مرا می گیرد و از کوچه پس کوچه های سرگردانی و حیرانی مرا می رهاند و به شراب خانه می رسانند؟ کی چنین خیالی محقق می شود؟ خمار صد شبه دارم، یعنی خود را مهیا کردم، زیرا پیش از این گفتم دلم ز پرده برون شد. کجایی مطرب به نالهان که از این پرده کار ما بنواز. پیش از این بیان کردم که بند تعلق ز جان و دل گشودم، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود. پیش از این اظهار داشتم که در نهایت استعداد و استطاعت قربم، اظهار طلب کردم چه خیال ها که در این مسیر به یاد تو در جان و دل نپختم و منا به آن خود مهیا کردم. خمار صد شبه دارم، یعنی مقام استعداد و استطاعت سالک، یعنی بیان آمادگی. و در این حال، این نکته جالب هست، و در این حال بیان اوج هدش، بیان اوج نیاز، آن که بسیار نیازمند باشد به محبوب که میرسد، این لذت وصل از برای او چنان متعالی است که با هیچ لذتی در کون و مکان قابل قیاس نیست. اما آن که به این شدت طلب و عطش طلب نرسیده باشد، لذت مسانه. مثالی بزنم: دو کس در بیابان حاضرند و حسیر، یکی عطش ندارد، او چون به چشم میرسد مقدار لذتی از این چشمه میبرد، و آن کسی دیگر که عطش تمامی جان و جسم و جانش را در نفر دید، به تمامی تمامی قطرات خونش ندای عطش میده، آیا چون این هم به چشم برسد همان لذت شخص اول را دارد؟ یک لحظه در جان و دل خود این دو کس را در رسیدن به چشمه مجسم کنید. آن که به تمامی عطش است، چشمه حقیقت پاسخ به نیاز اوست، تمامیت پاسخ به نیاز اوست، و لذتی که او در این ساحت میبرد لذتی بس متعالی و عظیم است. خمار صد شبه دارم، یعنی عطش بسیار دارم. شرابخانه کجاست؟ آن چشمه کجاست؟ تکرار میکنم: تا جان سالک به طلب سیقل نخورد، تا از هر قطره خون سالک آتش طلب زبان نکشد، حقیقت وصل شیرین نمیشود و به یک عبارت محقق نمی شود. خیال پختن باید تحقق یابد، خیال باید محقق شود. اگر طلب نباشد، اگر تشنگی نباشد، این وصل چگونه میسر می شود؟ نخفتم ز خیالی که می پزد دل من، خمار صد شبه دارم، شراب خانه کجاست؟ اما بیت هفتم، چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. به زبان ساده، حال که خانقاه یا صومعه از خون دل من آلوده شده است، چون می دانید خون از جمله عواملی است که حضورش سبب آلودگی یک شیء پاک و مطهر می شود. مثلا نمازگزار هم ندارد با لباس خونین نماز بخواند، مگر در جبهه جنگ و شهادت که آن لباس خونین خود عین تدبیر است. و می دانید شهید را می توان با همان لباس خونینش به جای کفن دفن کرد. و این نشانگر این است که این پدیده ها به ذات مطهر و مطهر نیستند، یا مطهر و ناپاک نیستند، یا مطهر و ناپاک نیستند، بنا به شرائط حکم متفاوت می آورد. ولی در مقام شریعت خون سبب آلودگی است و ضرورت دارد که این آلودگی زدوده شود تا شیء متحر شد. صومعه به خون دل من آلوده شده، چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم یا زخون دلم، هم به خون دل آمده هم زخون دل آمده. سودی به خون دل آورده، مرحوم غنی و قزوینی زخون دل آورد. حال که صومعه و خانقاه زخون دل من آلوده شد، چون خون دل سبب این آلودگی شده است، شما می توانید برای پالودن صومعه و من تنم را به شراب بشویید، و اگر چنین کنید حق به صورت مطلق به جانب شماست، حق به دست شماست. گرم به باده بشویید حق به دست شماست، یعنی حق به جانب شماست، یعنی حق با شماست. منی که به خون دل صومعه را آلوده کردم، راه تطهیر من و این صومعه آن است که چون به خون دل، نه خون جسم، چون به خون دل اینجا آلوده شده است، به شراب و باده تطهیر می شود. نکته بس لطیف و عظیم است. در مقام ظاهر همین بود که عرض کردم، گرچه در مقام باطن باید این بیت تفسیر شود و تأویل شود، زیرا خون دل در مقام ظاهر و جسمانیت جاری نمی شود که جاری را آلوده کند. خون دل مجازی است برای بیان آن هجر و فراقی که عاشق در غیبت معشوقش دارد، در ندیدن روی پاک و زیبای محبوبش دارد. خون دل مجاز است از برای بیان هجر، از برای بیان فراق. و هجر و فراق امری درونی است، امری باطنی است. کسی که به هجر و فراق دچار می شود، خونی از بدنش جاری نمی شود. پس خون دل مجاز است از برای هجر، و به همین دلیل در قلمرو باطن باید آن را مورد توجه قرار داد. صومعه به خون دل آلوده شده، گرچه خود این مصرع به مجاز است، مگر خون دل آلوده می کند؟ خون دل اکسیری دارد که حقیقت تطهیر در آن است. خوشا به حال کسانی که در فراق محبوب مطلق خود خون به دل می شود. خون اینان حلال است و حلال است و حلال. خون دل عاشق هیچ کجا را آلوده نمی کند، بل به نور عاشقی منور می کند. و به همین دلیل برخی این بیت را بیت طنزآمیز از سوی حافظ دانستند که اگر شما خون دل عاشق را عامل آلودگی می دانید، من به شما می گویم که راه دفع این آلودگی چیست؟ شراب. این می و شراب گرم به باده بشوید حق به دست شماست. بله، حق این است که حال که شما تصور میکنید به خون دل من خانقاهتان را آلوده کرده، از باده بیاورید و به باده مرا بشوید. در این ساحت حق به جانب شماست. پیرامون این بیت که بیت الحق و الانصاف لطیفیست، نکات افزون تری نیز هست که می سپاریمشان انشاءالله به مجلس من. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و جلیل می سپارم.